نم که شوروی هم باشید، امریکا شد تنها اهرم فشار، به طوری که حتی در انتخاب دبیرکل امریکا دخالت میکرد. مثلا آقای البرادعی که یه مقداری میخواست مستقل تر باشه، خب بالاخره با تمدیدش موافقت نکردن و کسایی رو گذاشتن که معروف بودن به اینکه گرایشات امریکایی دارن، چه اون آقای ژاپنی که بود و فوت کرد، چه همین آقای گروسی که مال آرژانتینه. این فشار امریکا در این حال سبب میشه که از این سازمان به عنوان اهرم فشار در مقابل کسانی که امریکا مشکل داره هم استفاده بشه. خب این بحث‌های اخیر خروج امریکا از اون معاهده یا توافقنامه برجام و مقاومت ایران به این که اگر قراره بر این باشه پس ما هم اون چیزهایی رو که داوطلبانه پذیرفتیم، مخصوصا اون چیز به اصطلاح تکمیلی رو، توافقنامه تکمیلی رو، ما اینو کم میکنیم، مثل تعهداتمون کم کردیم، ولی خلاف اصل MPT که سند اصلی هست نیست. و امریکایی ها و اروپایی ها به شدت در این قضیه نگران شدن. خب در کنار فشارهایی مثل تمدید اون تحریم های دوره ترامپ و فشارهای سیاسی، موضع‌گیری ها، اینایی که اروپایی ها میکردن، فکر کردن که از اهرم آژانس هم استفاده کنن، چون ایران همواره سعی کرده با آژانس همکاری خوبی داشته باشه. همیشه هم مدیران قبلی هم میگفتن، حتی این آقای البرادعی در کتاب خاطراتش که نوشته چالش های خودشو با امریکایی ها در باره مسئله ایران خیلی سریع و آشکار گفته. این البته بعد از این بود که دبیرکل بود. الان هم به نظر میاد که برای استفاده از اهرم آژانس که خب حالا یه قانونیتی هم و یه مشروعیتی هم داره دیگه، با یه بهانه هایی که حالا اگر شما عمق اون بهانه ها هم پیدا کنید میبینید واهیه، از ایشون استفاده کنن. مثلا ایشون میگه که دو نقطه از ایران به ما گزارش شده که غنی‌سازی بیش از حد انجام میده و ایران اطلاعات اونو نمیده. خب این که نمیشه الان هر کسی اومد هر گزارشی داد اینا بلافاصله بخوان عکس العمل نشون بدن. من گمان میکنم پاسخی که مقامات ایرانی، چه سازمان انرژی اتمی، چه دستگاه دیپلماسی ما در دولت جدید خواهد داد، در محور همون فرمایشات حضرت آقا هست که روشن کردن که چطور میشه که برجام دوباره احیا بشه. نکته دوم این که برجام بنای غربی ها یک پیروزی احساس میکردن بوده، یعنی احساس کردن در دیپلماسی توانستن برخی از فعالیت های ایران رو متوقف کنن و ایران هم به قولاش وفادار بود. در همون جا هم از آژانس به عنوان ابزار راستی آزمایی استفاده می کردن. بعد از اینکه ما از تعهداتمون در تعهداتی که داوطلبانه هم پذیرفته بودیم در برجام کم کردیم، خب آژانس هم همصدای با اونها شروع کرد به ابراز نگرانی. من گمان میکنم محور بحث با ایشون این خواهد بود که اولا ما که از برجام خارج نشدیم، آمریکا خارج شده و تمام تحریم ها رو اضافه کرده، پس آمریکا باید پاسخگو باشه و جبران کنه. دوم این که شرایط اضافه ای رو به برجام ما نمیپذیریم. سوم این که فعلا بر اساس مصوبه مجلس بازرسی های آژانس باید در محدوده MPT باشه و اون دوربین ها هم تا زمانی که تکلیف برجام روشن نشده اجازه دسترسی نخواهد داشت، هرچند که دوربین ها دارن ضبط میکنن. اگر که قضیه حل شد خب اجازه دسترسی هم به آژانس میدن. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، سفر آقای گروسی به نظر بنده در جهت استفاده هماهنگ با مواضع فشار غربی‌هاست، حالا اونا تحریم رو بهره میگیرن، اینجا هم مسائل فنی هست.
درست. آقای شیخ حتی شما همیشه صریح و فنی صحبت کردید، مگر طبق برجام دوستان دولت قبل نگفتن پرونده PMD Probable Military Dimension ابعاد احتمالی نظامی بسته شده؟ پس الان چیه دوباره رژیم صهیونیستی چهار تا ادعا کرده دوباره آژانس میخواد اون پرونده رو باز بکنه؟
خب حالا رژیم صهیونیستی ادعا کرده و در واقع آرزوشه و ممکنه است این فشار رو بیاره، ولی خب ما هم پاسخ داریم برای این قضیه. البته بهانه ای که آژانس آورده در مورد اون نقطه ای که حالا اون پارچین و اینها که تون پی ام دی مطرح بود نیست، میگه تو به ما گزارش رسیده که در دو نقطه دارین کارهای فرابرجامی میکنین. خب این هم که نمیشه، حالا هر کسی اومد یه گزارشی داد آژانس اردو بکشه بیاد ایران همه چیه ما رو بررسی کنه، و من فکر میکنم پاسخ لازم بهش داده خواهد شد.
درسته. و نهایتا خیلی کوتاه، ما تا الان با وجود اینکه قرارداد و توافقی با آژانس نداشتیم همچنان دوربین ها رو به صورت آفلاین ضبط رو ادامه دادیم، درسته؟
بله.
و الان هم پذیرفتیم که اگر توی این نشست اخیر آژانس نکته ای نباشه علیه ایران و منتظر ببینیم توافق برجام به کجا میرسه، این فیلم ها رو در اختیار آژانس قرار بدیم.
بله، یعنی فقط این اجلاس اخیر آژانس یا اجلاس حکام نیست، شورای حکام، ما باید در برجام هم به نتیجه برسیم. شرطی رو که گذاشتیم اینه اگر به نتیجه رسیدیم اون وقت این فیلم ها رو، حتی یه شرطی هم گذاشتیم که ماموران آژانس میان در همین جا مشاهده کنن، نه اینکه ببرنش.
خیلی ممنونم آقای شیخ خطان، ان شاءالله که هر مسیری که پیش میره برای تامین منافع ملی ایران باشه. لطف کردید.
سلامت باشید.
ارادت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای شیخ خطان از دیپلمات‌های بسیار باسابقه کشورمون که معمولاً صراحت لهجه هم دارن، خیلی شفاف و فنی نکات رو بیان می‌کنه. من یه نکته تکمیلی رو اضافه کنم که یک مبحثی هست تحت عنوان PMD ابعاد احتمالی نظامی که آژانس مدعی ما برخی جاها شبهه داریم که شاید ایران بخواد اقدام نظامی در حوزه هسته‌ای انجام بده. دوستان در تیم سابق مذاکره کننده رو در برجام مدعی بودن که تونستن PMD رو ببندن و دیگه تموم شده، اما الان ما شاهد هستیم دوباره آژانس مدعی هستش که مثلا رژیم صهیونیستی سری اسنادی رو در اختیارش قرار داده برای اینکه بتونه بعضی مناطق رو برای این پرونده PMD بررسی بکنه، که خب کشورمون اصلا زیر بار نرفته و گفته اینجوری اتفاق همونجور که آقای شیخ خطان هم توضیح دادن نمیشه که هر کسی از راه اومد یه سری ادعای دروغین بکنه و کشور ما هم باهاش همراهی بکنه. ممنون که همراه با برنامه رویداد هستید. 301035 شماره پیامک ماست و 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. اما صادرات غیر نفتی یکی از اون مباحثیه که توی شاید 10 سال 20 سال اخیر خیلی دربارش صحبت شد و ابعاد مختلفش مطرح شد، اما همچنان یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاد کشورمون هست. میخوام در این زمینه گفتگو کنم با جناب آقای آل اسحاق که از اقتصاددانا و مسئولین اقتصادی باسابقه کشورمون هستن. آقای آل اسحاق سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز شما.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم.
بشه.
جناب آقای آلسا، چرا صادرات غیر نفتی مهمه؟ یعنی چه مزیتی مثلا نسبت به صادرات نفت ایران داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا چرا صادرات مهم هست؟ در ثانی چرا صادرات غیر نفتی مهم هست؟ ببینید، صادرات به این جهت مهم هست که ما برای تعاملات جهانی، برای واردات، برای هزینه های متعدد دیگری که داریم، هزینه های برای اعزام مسافر، بیمارستان، عرض شود که سفارتخونه ها، هزینه متعددی داریم که اینها باید ارز داشته باشیم که این کارو بکنیم. ارز چگونه به دست ما میاد؟ باید یک کالایی را بتوانیم صادر کنیم، پول بگیریم، ارز بگیریم و بعد در ازاش اون خدمات بگیریم. پس بنابراین اگر ما صادرات نداشته باشیم، یعنی در تعاملات بین‌المللی رو ما بسته است. بسته شدن تعاملات بین‌المللی یعنی این که ما فقط باید خودمون تو خودمون تو حوزه اقتصاد بچرخیم. و این خب شدنی نیست. امروز در سطح دنیا نیازهای متعددی هست. حالا چرا صادرات غیر نفتی مهمه؟ ببینید، ما در جمهوری اسلامی ایران منبع درآمد ارزیمون یکی فروش نفته، یکی صادرات غیر نفتیه، یکی پولای ایرانیان خارج از کشور که اونجا کار میکنن بیارن، یکی سرمایه گذاری خارجیه که حالا مهمترینش، ثابتترینش صادرات غیر نفتی است. صادرات نفتی، صادرات نفت ما همینطور که الان داریم مشاهده میکنیم، نگرانی های تحریم ها هست، روابط ارشد بین الملل هست، چی هست چی هست چی هست، کمان که الان ما الان گرفتارش هستیم، نفتی رو که ما ارشد همه دنیا دارن صادر میکنن ما نتونستیم صادر کنیم، پایدار نیست. یه نکته هست. نکته دوم، صادرات نفت باید تبدیل بشه به سرمایه گذاری جدید. یعنی ما نفتی که میفروشیم یه دارایی میفروشیم، در دارایی ملی را، اینه نباید بیاریم کالا بخریم بیاریم، بلکه باید باش سرمایه گذاری کنیم، توسعه کنیم که این ثابت بمونه. لذا اون که مهم هست این است که ما چقدر کالاهای تولیدی داخلی رو بتونیم صادر کنیم. اهمیتش از این بابت است. واخ اگر اینطوری باشه دیگه نگرانی تحریم و غیره اینها را تو این زاویه نفتی نخواهیم داشت.
و مشکلاتی که تو این زمینه بوده با توجه این اهمیتی که شما روایت کردید، خیلی ساده هم گفتید، ممنونم، خیلی مهمه برای اقتصاد کشور. خب چرا تو این زمینه اونجوری که باید کار انجام نشده؟
ببینید، علت این که چرا، یه مقدار روی کرده اصلا تولید ما هست. یعنی ما اگر بخوایم کالایی را صادر کنیم، باید بدونیم که در رقابت جهانی کالای ما باید بره اونجا جا باز خودش بکنه. دقیقاً جنگه، جنگ کالاست. یعنی کالا با کالا باید بجنگه تو حوزه کیفیت، قیمت، خدمات فروش، بر رقیبش عرض شود که مسلط شه. اینطور نیست که دنیا کالایی باشه که نداشته باشه، فقط کالای ما باشه که بره. باید ما بتوانیم رقابت کنیم. پس بنابراین ما اگر بخوایم در جنگ کالا در منطقه و جهان حضور پیدا کنیم، باید یک کالایی تولید کنیم که این کالا از نظر کیفیت بهترین باشه، باید از نظر قیمت کمترین باشه، باید از نظر خدمات بعد از فروش اینا بیشترین خدمات بده که تو اون خریداری که میخواد بخره یا اون فروشنده که میخواد کالای ما رو بفروشه رغبت داشته باشه، به جای اینکه کالای دیگری بخره کالای ما رو بخره. مثال بزنم، فرض کن رب گوجه فرنگی ساده ترین کالا، راحت ترین بازار هم بازار امارات، میخواد شما ببرید توی فروشگاه عرض مواد غذایی رب ایرانی برمون. این طور نیست که تو اون قفسه رب نباشه. شما باید یه رب کشورهای دیگر بیارید پایین، این برای جاش بشونید. پایین آوردن اون خیلی مشکل است تا اینو ببرین بالا. اینم این شرط شرط کردم، قیمتش، کیفیتش، خدمات سودی که این فروشنده میگیره، باید مجموعه اینا بسته‌بندیش به گونه ای باشد که اون رغبت پیدا کنه. این وقتی میشود که رویکرد تولید ما در داخل رویکرد صادرات محور باشه. یعنی اون کسی که از اول داره تولید میکنه برای بازار جهانی تولید کنه که بتونه رقابت کنه. اگر یه همچین کالایی با اون خصوصیات تولید کرد، این از نظر کالایی میتونه رقابت کنه. نکته بعد روابط سیاسی و روابط بین کشورها هست. یعنی اجازه بدن از نظر مقرراتی، از نظر قوانینی، از نظر سیاست‌های کلی که ما در اون بازار حضور داشته باشیم. اینم برمیگرده به سیاست‌های خارجی کشور، چگونه تعامل بکنیم، اینم یه بحثه. یه بحث دیگر هم عرض شود که این است که ما ادبیات بازاریابی را که خودش یه دانش مارکتینگ یه دانشه، اینطوری شما یه جنس خوب داشتم ببرم مثلا تو فضای امارات میفوشم، نه دانش عرض شود که بازاریابی و نوع ارتباطات، این کالایی که میخواد صادر بشه یه زنجیره ای از آدم ها و فعالین باید زینه باشن، یعنی کسی که از اینجا حمل میکنه باید فایده درش ببینه، کسی که اونجا میخره به صورت عمده باید سود ببره، کسی که خرده فروشه باید سود ببره، مشتری که میخره باید سود ببره، همه اینا سود همه اینا باید تضمین بشه و همش تو قیمت نشون میده. یعنی نوع قیمت اگر ما نتوانیم کالای درست کنیم که هم کیفیت هم قیمتش مناسب باشه نمیتونیم بفروشیم. اینم وقتی میشه که اون تولید کننده از اول نگاهش باشه که جنس متناسب بازار جهانی و جزء سیاست‌های اساسی کشور صادرات در حاشیه نباشه، در متن باشه، یعنی دولت‌ها صادرات را جزء اولویتشون قرار بدن، نه اینکه صادرات بشه حاشیه، یعنی هر وقت گرفتار شدن بلافاصله در صادرات رو ببندن بگن فعلا ممنوع، به مجرد این گفتن فعلا ممنوع تمام اون زحمات اون یک سال زحمت که همش برباد میره.
یعنی این نکته که بعضی وقتا برای تأمین بازار داخل و مدیریت بازار داخلی انجام میده.
احسن، یعنی عدم ثبات سیاست ها و قوانین و مقررات، این که ما هر وقت گرفتار شدیم اولین کاری که میکنیم دریاب کنیز مدبخی را پدر صادرات در بیاریم، بگیم فعلا صادرات بی صادرات فعلا ما نمیذاریم بره. اینم یه بحثه. نکته آخر هم بالاخره باید در صادرات بین کشورها تعامل باشه، طرفینی باشه، یعنی باید زینفا هر دو سود ببرن، یعنی برد برد باشه، نمیشه بگم هر چه سود هست مال من، هر چه ضرر هست مال طرف مقابل، یعنی باید در تعاملی که با دنیا میکنیم یه توافق بکنیم، یا بگیم ما این کالا رو میدیم در مقابل این کالا رو شما به ما بدید، یا هر چقدر که این فایده این از این مبلغ مثلا انقدرش مال شما، شما از این درصد سود من ببر، باید روی تعامل باشه، با جنگ با اشخاص که زینفای کالایی نمیشه کالا رو فروخت، یعنی ما بگیم فلان فلان شده فلان فلان باید کالای منو بخری، اگر بخری پدرت هم در میارم، تو حوزه اقتصاد اینطوری نمیشه کرد، اون باید رغبت داشته باشه،
دوستان دستوری نیستش که
دستوری نیست که ما بگیم فلان فلان شده فلان بیای کالای منو بخر حرفم بزنی پدرت در میارم اینطوری.
ممنونم آقای آل حساب، به نظرم خیلی توضیحات هم کاملی بود هم عام فهم، و من مثلا خودم ممنونه. که متخصص اقتصاد نیستم برام خیلی جا افتاد که مشکل بده، دست شما درد نکنه، لطف کرد ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای آل اسحاق از فعالین اقتصادی و مسئولین اقتصادی باسوای کشورمون، به نظرم حداقل از دیدگاه ایشون خیلی شفاف و همه فهم توضیح دادن که اگر یه سری اقدامات سیاست‌های کلی درست بشه و تصحیح بشه چقدر میتونه در زمینه رشد صادرات غیر نفتی به کشورمون کمک بشه. من یه خبر خدمتون بخونم که وزیر صنعت معدن تجارت با بیان اینکه قیمت سیمان در بورس به کیسه 25,000 تومان رسیده گفته امضاهای طلایی و چند قیمتی هم از بازار فولاد حذف میشه. آقای سید رضا فاطمی امین تو نشست امروز خودشون که با نایب رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان توی کمیسیون تلفیق بود گفت قیمت سیمان توی بورس به همان نرخ قبل قطعی‌های برق یعنی کیسه 25,000 تومان برگشته و در خصوص قیمت فولاد هم گفته که برای کنترل قیمت این محصول که بر قیمت سایر محصولات بازار هم موثره 3 راهکار تعریف شده که انشالله طی 3 ماه آینده عملیاتی میشه. ما در خدمتون هستیم با بخش با سخنگویان، انشالله میتونیم در خدمت یکی از سخنگویان کمیسیون های مجلس شورای اسلامی باشیم. ممنون که همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه رویداد هستید. من مجددا سوال پیامکیمونو بخونم برای شما. به نظر شما بهترین سیاستی که دولت 13 میتونه برای ساماندهی بازار خودرو در نظر بگیره چیه؟ گزینه 1 حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع، گزینه 2 آزاد کردن تعرفه واردات خودرو، گزینه 3 برداشتن قیمت‌گذاری دستوری و گزینه 4 همه موارد. میتونید جواب مد نظر خودتون رو به سامانه 301035 ارسال بکنید، مثلا 093692220 شما دو عدد آخرش گزینه 2 رو انتخاب کرده، 091218 و 60 هم دو شماره آخرش ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کرده. ترکیب مشارکت تغییری نکرده، همچنان گزینه 2 حدود 90%، گزینه 3 5% و گزینه 4 هم 5%. خب میخواستیم بخش با سخنگویان رو خدمتون تقدیم بکنیم با کمیسیون قضایی مجلس. با وجود اینکه همکارانم هماهنگ کرده بودن و قول و قرار گذاشته بودن، گویا حالا دوستان کمیسیون درگیر یه جلسه ای چیزی شدن و الان جواب نمیدن، پاسخگوی تلفنشون نیستن. چند تا کمیسیون دیگر رو هم پیگیری کردن دوستان بزرگوار من در رادیو گفتگو به برنامه رویداد، متاسفانه باز هم به نتیجه نرسیدن. من یه خبر میخونم بریم بقیه ادامه برنامه رو هم داشته باشیم. یه خبر بین الملل این هستش که 5 استان یمن از هوا و زمین آماج حملات وحشیانه جنگنده های سعودی آمریکایی قرار گرفته. شبکه تلویزیون المسیر گزارش داده که این 5 استان مورد تجاوز جنگنده های سعودی و آمریکایی قرار گرفته و مزدورانشون یک شهروند یمنی هم متاسفانه بر اساس تیراندازی مرزبانان عربستانی به شهادت رسیده. حملات عربستان به این مناطق توی چند روز اخیر در حالی صورت میگیره که ارتش یمن و کمیته های مردمی پیشروی های چشمگیری در معرب داشتن و به نظر میرسه که این فشارهایی که ارتش سعودی داره میاره برای اینه که بتونه به یه آتش‌بس آبرومند برسه. درباره سوال پیامکی برنامه که ازتون درخواست میکنم حتما مشارکت بکنید، چون هر چقدر مشارکت بره بالاتر باعث میشه که ما بتونیم در آخر هفته با قوت بیشتری و با نظر کارشناسی دقیق تری به نتیجه برسیم و مسئولین رو ازشون مطالبه بکنیم. مثلا 095-76 دو شماره آخر 68 گزینه 2 رو انتخاب کرده، 091 دو شماره آخر 96 گزینه 3 رو انتخاب کرده و بازم همچنان گزینه 2 در صدر، 0922-04 دو شماره آخر 23 گزینه 2، 0992-19 دو شماره آخر 66 هم گزینه 2 رو انتخاب کرده. ممنون که همراه ما در برنامه رویداد بودید، التماس دعا و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:01 خواهد بود. الهی ای بیکرانه، بگذار در هم بریزد قلعه های اندوهم، بگذار دست های مشتاقم بکاود صفحات آسمان را به نیایش، بگذار بگذرم تا رسیدن به نور. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الظالمين